به نام خدا و با سلام و روز همگیتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها و خبرها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روزنای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را فیض الله قرداش و خبرهای منطقه و جهان را قادر حبیب پیشکش میکنند.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از نیروهای بین المللی مستقر در این کشور خواسته است تا از اجرای عملیات خودسرانه که منجر به کشته شدن افراد ملکی می شود خودداری کنند. ایالات متحده آمریکا در سال روان میلادی حدود 18 میلیون دلار را در بخش‌های سرکسازی، زراعت و تقویه حکومتداری به ولایت فاریاب مساعدت می نماید. و در اخبار جهان میشنوید که پلیس شهر نیویورک میگوید یک موتر بمبگذاری مشکوک را در مرکز این شهر کشف کردند. مشروع اخبار داخل افغانستان. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از نیروهای بین المللی مستقر در این کشور خواسته است تا از اجرای عملیات خودسرانه که منجر به کشته شدن افراد ملکی می شود خودداری کنند. این درخواست در پی کشته شدن یکی از اعضای خانواده صفیه صدیقی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه صورت گرفته است. بر روز چهارشنبه هفته گذشته نیروهای بین المللی در جریان عملیات جستجو یک عضو خانواده صفیه صدیقی را در ولایت ننگرهار هدف قرار داده و از پا در آوردن. رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای در مورد این رویداد ابراز تأسف کرده و این عمل را به شدت محکوم کرده است. ایالات متحده آمریکا در جریان سال روان میلادی حدود 18 میلیون دلار را در بخش‌های سرکسازی، زراعت و تقویت حکومتداری به ولایت فاریاب مساعدت می‌نماید. عبدالحق شفق والی فاریاب برای رادیو آزادی گفت جوزف موسومالی معاون سفیر ایالات متحده در کابل در سفر خود به ولایت فاریاب این همکاری را تعهد نموده است. معاون سفیر امریکا گفته است در آینده نزدیک شماری از متخصصین مسلکی و نظامی ایالات متحده نیز به ولایت فاریاب اعزام خواهند شد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که یک سرباز آنان روز گذشته در شرق افغانستان کشته شده است. در یک اعلامیه که از قرارگاه نیروهای ائتلاف بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این سرباز در نتیجه فیر غیر مستقیم به هلاکت رسیده است. گفته شده است که این سرباز در شرق افغانستان به قتل رسیده است، اما در مورد محل دقیق رویداد و همچنان هویت این سرباز توضیحاتی داده نشده است. در همین حال از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در نتیجه یک حمله مسلحانه بالای نیروهای افغان بین‌المللی در ولسوالی قادس این ولایت یک قومندان محلی طالبان کشته شده و یک فرد دیگر وابسته به این گروه جراحت برداشتند. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در ولایت نیمروز میگویند که بیشتر از 600 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که این مواد به شکل ماهرانه مخفی ساخته شده بود تا به ایران انتقال داده شود، اما نیروهای پلیس در نتیجه یک عملیات جستجو توانستند آن را به دست بیاورند. گفته شده است که 3 تن از افراد نیز در ارتباط به این قضیه بازداشت گردیدند. همچنان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل نیز خبر داده است که 6.5 کیلوگرم هیروئین را از نزد یک تبعه خارجی کشف و ضبط کردند. در مورد هویت این فرد خارجی توضیحاتی داده نشده است. و امروز بر اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 90 پول، یک یورو واحد پول اروپا 62 افغانی 30 پول، یک پوند انگلیسی 71 افغانی 40 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 45 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی 40 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 562 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس شهر نیویورک میگوید آنها یک موتری را که به نظر می رسد در آن مواد انفجاری جا گذاری شده است در منطقه تایمز اسکوئر در مرکز این شهر کشف کردند. مردم زمانی از ساختمان‌ها و سرک‌های منطقه تایمز اسکوئر تخلیه شدند که یک مأمور پلیس شام شنبه به وقت محل متوجه بیرون شدن دود از یک واسطه نقلیه شد. پاول براون سخنگوی پلیس گفته است که متخصصین بم روی خنثی‌سازی مواد انفجاری مشکوک در یک موتر وسایل ورزشی پارک شده کار می‌کنند. این سخنگو گفته است انگیزه این عمل تا هنوز روشن نیست. همچنان واضح نیست که با این حادثه به حیث یک عمل توریستی برخورد شده است یا نه. گزارش ها از مقامات نقل قول میکنند که گفتند از این موتر مخزن های مواد محروقاتی پروپان و سایر مواد به دست آمده است که از آن در استفاده یک بم استفاده شده میتواند. بعضی از چهره‌های سینمای هالیوود آمریکا با امضای یک تقاضانامه دسته‌جمعی از حکومت ایران خواستند تا کارگردان سینمای این کشور جعفر پناهی را رها کند. در این تقاضانامه تعدادی از مشهورترین هنرپیشه‌های آمریکایی به شمول استیفن اسپیلبرگ، رابرت دینیرو، فرانسیس فورد کوپولا، رابرت ردفورد، انگ لی، مایکل مور و اولیفر استون امضا کردند. آنها می‌خواهند تا مقامات ایرانی جعفر پناهی، کارگردان سینما این کشور را که جوایز در عرصه فیلمسازی ایران نصیب شده و در ماه مارس توسط نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت گردیده است، رها کنند. پناهی به ساختن فیلم‌های تند و انتقادی اجتماعی شهرت دارد. به گفته وزیر فرهنگ ایران، او به خاطر ساختن یک فیلم ضد حکومتی بازداشت شده است. مکسیم باقیف، پسر رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان، در رساندن مواد سوخت به پایگاه نیروهای آمریکایی در آن کشور به فساد متهم شده است. رسانه‌های محلی به نقل از سارنوالان قرقیزستان گزارش دادند که قراردادی‌های پایگاه نظامی آمریکا مواد سوخت را از شرکت‌های قرقیزی خریداری می‌کردند و اما این شرکت‌ها مواد سوختی را از روسیه وارد می‌کردند. مالک این شرکت‌های قرقیزی مکسیم پسر قرمانبک باقیوف بود و پدرش در مورد واردات تیل از سوی شرکت‌های پسر خود آگاهی داشت و سکوت اختیار کرده بود. تحقیقات گسترده درباره فعالیت‌های حکومت قرمانبک باقیوف به خاطر سفید ساختن پول غیر قانونی و اتهامات فساد در اداره وی آغاز شده است. کشورهای عضو اتحادیه عرب از مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین به میانجیگری آمریکا حمایت کردند. وزرای خارجه کشورهای عربی در ملاقات روز شنبهشان در قاهره پایتخت مصر حمایت خود را از روند مذاکرات صلح اعلان کردند. صاحب ورقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفت که تصمیم نهایی درباره شرکت در مذاکرات غیر مستقیم در همین هفته توسط کمیته عالی سازمان آزادی بخش فلسطین اتخاذ شد. پیش از این هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که او انتظار دارد مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین در همین هفته آغاز شود. قرار است جورج میچل نماینده خاص آمریکا برای شرق میانه به همین منظور وارد منطقه شود و هر دو جانب را به خاطر مذاکرات تشویق کند. محافظین سواحل ایالات متحده آمریکا هشدار دادند که انتشار نفت در سواحل ایالت لوئیزیانا ممکن است با سواحل خلیج آمریکا سرایت کند. انتشار نفت در مناطق ساحلی آمریکا با مکزیکو، شرکت‌های صنعتی و محیط زیست در ایالت‌های لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا را تهدید می‌کند. قمانداران نیروهای ساحلی آمریکا آدمیرال تاد الین که رهبری و مسئولیت برخورد با انتشار نفت را به عهده دارد، گفته که نفت با برخی از مناطق در سواحل آمریکا برخورد خواهد کرد و مشکل بزرگی را به بار خواهد آورد. باب جندال والی لوئیزیانا هشدار داده که انتشار نفت در این ایالت زندگی مردم لوئیزیانا را تهدید می‌کند. گفته می‌شود که هوای خراب در لوئیزیانا پاکسازی سواحل این ایالت را از نفت مشکل ساخته و وزش تند باد و آبخیزی کشتی‌ها و طیاره‌های کمکی را از سواحل این ایالت دور نگه داشته است. و گزارش ها که انتظار می رود حکومت یونان امروز اعلام کند که در برای خروج از بحران مالی برای و دریافت قرضه چند میلیارد یوری با اتحادیه اروپا و IMF یا صندوق بین المللی پول به توافق رسیده است. قرار است جورج پاندریو صدر اعظم یونان جزئیات این توافق را در جریان جلسه کابینه این کشور که از طریق تلویزیون نشر خواهد شد امروز ارائه کند. هدف این کمک مالی که احتمال می‌رود به 120 میلیارد یورو برسد این است که یونان بتواند بر قرضه هایش کنترل پیدا کند. این بحران در یونان موجب کاهش ارزش یورو شده و بازارهای مالی جهان را تکان داده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان هیئت ولسی جرگه روی حل مشکل فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در خصوص قانون انتخابات افغانستان به یک توافق دست یافتند. افغانستان با وجود شکست در برابر تیم کرکت هندوستان مورد ستایش و تمجید قرار گرفته است. در انتخابات پارلمانی امسال تعداد زیادی از زنان ولایت پروان ثبت نام کردند، یکی از زنان نامزد در انتخابات پارلمانی.
در دور دوم انتخابات پارلمانی تعداد زنها به کثرت دیده میشه. معلوم میشه که روحی از اینا زیادتر تقویت شده.
در ادامه همین برنامه نگاهی به روزنامه های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی داریم. در کنار سایر مطالب خبری و گزارش ها در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان و هیئت ولسی جرگه روی حل مشکل فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در خصوص قانون انتخابات افغانستان به یک توافق دست یافتند. پیش از این فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در این مورد با مخالفت اکثریت اعضای ولسی جرگه همراه شده و از سوی مجلس رد شده بود. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت ولسی جرگه افغانستان و رئیس جمهور حامد کرزی دیروز توافق کردند که برای حل مشکل حقوقی فرمان تقنینی که قانون انتخابات بر اساس آن نافذ شده است، یک کمیسیون مشترک را تشکیل دهند. بیشتر از 10 عضو ولسی جرگه افغانستان دیروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با رئیس جمهور کرزی دیدار کردند. پیش از این قانون انتخابات افغانستان که بر اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی نافذ گردیده، از سوی اعضای ولسی جرگه با اکثریت آرا رد شده است. قانون انتخابات افغانستان در هنگام تعطیل شورای ملی در اواخر ماه دلو سال گذشته از جانب رئیس جمهور افغانستان با یک رشته تعدیلات منظور و جهت نشر به جریده رسمی ارسال شد. احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، به رادیو آزادی گفت بحث میانه رئیس جمهور و هیئت ولسی جرگه بیشتر در مورد همین قانون انتخابات متمرکز بود.
در این دیدار به طور مفصل بر سر نزدیکی و همکاری بیشتر میان قوای سگانه تاکید شد و همچنان فیصله شد که کمیته تحت ریاست وزیر عدلیه و با اشتراک هیئت ولسی جرگه و مشاورین حقوقی رئیس جمهور تشکیل بشه تا طرح مشخص را برای ایجاد همسویی در دیدگاه ها ترتیب و ریاست جمهوری تقدیم کنند. این موارد یادداشت خواهد شد، اصلاحات در این شاید از طریق امی کمیسیونی که کار خواهد کرد به وجود بیاید و به رئیس جمهور پیشکش بشه.
در یک اعلامیه‌ای که از جانب ریاست جمهوری افغانستان نیز به نشر رسیده آمده است که کمیسیون تحت ریاست حبیب الله غالب وزیر عدلیه، نمایندگان ولسی جرگه و همچنان مشاورین حقوقی رئیس جمهور کرزی توظیف گردیده است تا طرح مشخصی را به هدف حل مشکلات ایجاد شده تهیه کرده و بر مبنای همین طرح رای حل درست به این مشکل پیدا شود. ولسی جرگه افغانستان گفته است که در این فرمان رئیس جمهور کرزی در خصوص فرمان تقنینی تعدیلات لازم گنجانیده نشده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان رد قانون انتخابات را در مطابقت با ماده 109 قانون اساسی افغانستان خوانده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
11:14 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازیش در جام جهانی 20 اوره در مقابل هند با شکست روبرو شد. اما بازی این تیم از سوی رسانه ها و خبرگزاری های جهانی مورد ستایش قرار گرفته است. خبرگزاری ها می نویسند با آنکه افغانستان در بسیاری از عرصه ها از سایر کشورهای جهان عقب مانده است، اما در این بازی دیده شد که افغانستان در کرکت از سایرین بسیار عقب هم نیست. قادر حبیب باز هم جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
افغانستان در حال باشکست از سوی تیم هند روبرو شد که بازیکنان هندی 31 توپ و 7 بازیکن در اختیار داشتند. کبیر خان مربی تیم ملی کرکت افغانستان از کشورهای پیشتاز در عرصه ورزش کرکت خواهان همکاری‌های بیشتر با تیم افغانستان شد. در نخستین بازی‌های جام جهانی مسابقات 20 اوره کرکت یا 2020 که افغانستان برای اولین بار توانست در آن راه یابد، هند برنده قرعه شد و از تیم افغانستان به بیتینگ دعوت کرد. در 20 اوور 8 بازیکن افغان از میدان خارج شدند و در مقابل 115 رنز یا امتیاز به دست آوردند. تیم افغانستان بازی را به خوبی آغاز نکرد، با آنکه نورعلی یکی از دو اولین بتسمن ها توانست در مقابل بالرهای با تجربه هندی از خود استادگی نشان دهد، سه بازیکن دیگر در مقابل 29 امتیاز از میدان خارج شدند. شراکت نورعلی و اصغر استانکزی در این بازی کاملا فوق‌العاده بود و هر دو 80 رنز یا امتیاز گرفتند. نورعلی یگانه بازیکن این مسابقه بود که 50 امتیاز کسب کرد. از جانب هند، مورالی ویج توانست که 48 امتیاز کسب کند. هند امروز به مقابل آفریقای جنوبی می رود و افغانستان روز چهارشنبه با آفریقای جنوبی روبرو می شود. کارشناسان کرکت می گویند از آنجایی که این اولین بازی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی هند بود که تاریخ طولانی در بازی های جهانی دارد و در عین حال اولین بازی تیم افغانستان در جام جهانی بود، بازیکنان افغان زیر فشار روانی قرار داشتند. در غیر آن، افغانستان مستحق نتیجه بهتر از این بود. آنها همچنین به این باورند که احتمالاً نتیجه بازی افغانستان با آفریقای جنوبی بهتر از این خواهد بود. دیروز در مسابقه دوم تیم‌های پاکستان و بنگلادش به مسافه یکدیگر رفتند که این مسابقه به نفع پاکستان به پایان رسید.
از جزئیات مسابقه میان تیم کرکت افغانستان و تیم هندوستان شنیدید که دیروز در وست اندیز برگزار شده بود. این دیروز با کسب 116 امتیاز کرکت بازان افغانستان را شکست داد، اما در رسانه ها گزارش شده که افغانستان در این مسابقه خوب درخشید. مسابقه آینده تیم افغانستان به روز چهارشنبه با تیم کرکت آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ولایت پروان میگویند که با آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات پارلمانی به نظر میرسد که سهم زنان برای نامزد شدن در این انتخابات نسبت به دور گذشته بیشتر و قابل ملاحظه است. تعداد از زنانی که خود را برای نامزدی در انتخابات پارلمانی ثبت نام کردند نیز میگویند که در حال حاضر روحیه زنان برای فعالیت‌های سیاسی در افغانستان تقویت شده است. احمد انایش در مورد از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان میگوید جریان ثبت نام کاندیدان انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که نسبت به انتخابات گذشته اشتراک زنان در این انتخابات چشمگیر است. با گفته این مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان، از آغاز ثبت نام تا کنون بیشتر از 30 تن خود را در انتخابات پارلمانی به هدف راهیابی به شورای ملی افغانستان به حیث نماینده مردم از این ولایت ثبت نام کرده و کاندید شده اند. دکتر عبدالرحیم وکیلی، یک تن از مسئولین دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان، در مورد روند ثبت نام کاندیدان و سهمگیری زنان در این پروسه به رادیو آزادی گفت:
در روند ثبت نام که ما از تاریخ 24 لا 30 ماه حمل داشتیم که تعداد از فرما را توزیع کردیم و از تاریخ 31 لا 15 سور سال روان ثبت نام رسمی ما آغاز شده که ما تا حال توانستیم بالاتر از 30 نفر ثبت راجستر شده که از جمله 10 تن از خانما در این پروسه می باشه که ما این را نسبت به انتخابات های گذشته این را برتری بیشتر را به پروسه انتخابات از نگاه طبقه و ناس میبینم.
با این حال شماری از زنانی که خود را به حیث کاندید در انتخابات پارلمانی در ولایت پروان ثبت نام کردن به این باورم که در حال حاضر روحیه زنان برای فعالیت‌های سیاسی تقویت شده و آنها نسبت به سالهای گذشته از این بابت خوشبینند. روشنا خالد، یک تن از زنان تحصیل کرده که خود را در انتخابات پارلمانی در ولایت پروان کاندید کرده است، میگوید:
در دور دوم انتخابات پارلمانی تعداد زنا به کثرت دیده میشه. معلوم میشه که گروهی زنا زیادتر تقویت شده که در کارهای سیاسی یا در انتخابات پارلمانی یا ثبت نام کنن و سهم بگیرن. قسمی که از ولایت پروان ما میبینیم 5 سال قبل نسبت به امروز یک تفاوت کلی داره. تاثیر ارزنده‌ای داره چون که زنان میتونن در مشارکت های سیاسی سهم بگیرن، نقش زنا را در پارلمان، در تصمیم گیری در این مسائل افغانستان، چون اینا زنا بیشتر پیام‌آورای صلح هم هستند، در تامین صلح، در رفاه مردم نقش زنا بسیار ارزنده است.
با گفته منابع مسئول، سهمگیری تعداد نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان از ولایت پروان 6 نفر است که 4 مرد و 2 زن از میان کاندیدان انتخابات پارلمانی با ولسی جرگه افغانستان راه پیدا خواهند کرد. شماری از مردم در ولایت پروان میگویند انتظار دارند در این دور انتخابات پارلمانی در مورد جریان پروسه انتخابات آگاهی های لازم دریافت کنند تا در روشنایی آن بتوانند نمایندگان مناسب و مورد نظرشان را تعیین و بعداً انتخاب کنند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 11:21 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. از همراهیتان تا این دقایق تشکر. حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز چاپ کابل که تعداد از اونا را برشنا نظری مرور کرده.
روزنامه آرمان ملی در مورد جنجال‌ها و بحث‌ها در خصوص قانون انتخابات افغانستان تبصره کرده و در این میان صلاحیت‌های رئیس جمهور کرزی را به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که صلاحیت‌های رئیس جمهور برتر از قانون اساسی این کشور نیست و لغو قانون قبلی انتخابات نیز عمل غیر اصولی بوده است. روزنامه در جای دیگری در مورد ادامه ناامنی‌ها در افغانستان تبصره کرده و به نقل از یک نشریه آلمانی نوشته است که حضور نیروهای ناتو در این کشور ناامنی را بیشتر ساخته است. روزنامه دولتی انیس با اشاره به نقش و قوت سران اقوام و متنفذین محلی در زمینه آوردن ثبات در افغانستان از تصمیم قوای بین المللی برای تفویض صلاحیت های بیشتر به سران اقوام استقبال کرده است. مقاله نویس گفته است که این اقدام می تواند حساسیت های موجود را کاهش داده و زمینه آمدن صلح و ثبات را در کشور بیشتر تقویت کند. روزنامه مطلب هم در مورد جرگه مشورتی صلح به نشر رسانده و با عنوان برجسته نوشته است که پیروز ساختن این جرگه یکی از مسئولیت های اساسی است که باید به صورت درست انجام شود. روزنامه باختر در سرمقاله خود در مورد فعالیت طالبان مسلح در پاکستان مطلب را به نشر رسانده و با اشاره به کشته شدن خالد خواجه، یکی از اعضای سابق شبکه استخباراتی پاکستان، نوشته است که گروه های تروریستی در پاکستان با پیچیدگی بیشتری عمل می کنند و پاکستان نیز این گروه ها را برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود مورد استفاده قرار می دهد. روزنامه در جای دیگری از توافق میان رئیس جمهور کرزی و برخی از اعضای ولسی جرگه در مورد قانون انتخابات افغانستان خبر داده و گفته است که تشکیل کمیسیون مشترک ممکن است به جنجال کنونی پایان بدهد. روزنامه خدمتگار در مورد فعالیت کمپانی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که این کمپانی‌ها بیشتر افراد ملکی را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند. روزنامه در جای دیگر در مورد افزایش نیروهای بین‌المللی در افغانستان تبصره کرده و پرسیده است که آیا افزایش نیرو می‌تواند در بهبود امنیت کمک کند. مقاله نویس با اشاره به گذشته افزایش نیروها در افغانستان و مشکلات ناشی از آن خواستار توجه به عرصه‌های دیگر شده است که به قول نویسنده می‌تواند میزان خشونت‌ها را در کشور کاهش بدهد. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سر مقاله خود در مورد منافع ملی در افغانستان تبصره کرده و خواستار تفاهم در زمینه حفظ منافع و ارزش‌های ملی این کشور شده است. اما اسلام در تبصره اصلی خود گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا را در مورد کاهش محبوبیت رئیس جمهور کرزی بررسی کرده و آن را به دور از واقعیت توصیف نموده است. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سر مقاله شماره امروز خود در مورد گزارش تبصره کرده است که به تازگی از سوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد کاهش محبوبیت رئیس جمهور کرزی در افغانستان به نشر رسیده است. مقاله نویس گفته است که هر دو جانب اتهامات را بالای یکدیگر وارد می‌کنند و رئیس جمهور کرزی هم بیشتر در مورد عملیات غیر مؤثر نیروهای بین‌المللی که منجر به کشته شدن افراد ملکی می‌شود اعتراض دارد.
و در مطبوعات معتبر غربی هم درباره افغانستان و اوضاع منطقه مطالب متعدد چاپ شدند. غفور متین نشریه استراتفور و روزنامه لاس انجلس تایمز را مرور کرده است.
نشریه استراتفور چاپی امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان هند با همترازی پاکستانی ایالات متحده امریکا روی افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. منموهن سینگ صدر اعظم هند با همتای پاکستانی اش رضا گیلانی به روز پنجشنبه در حاشیه کنفرانس بوتان با هم ملاقات نمودند. وزرای خارجه هر دو کشور این ملاقات را مثبت توصیف کردند. ملاقات سینگ گیلانی یک تغییر عمده را در روش و رفتار هند جهت عادی شدن روابط بعد از حمله تروریستی سال 2008 میلادی بالای شهر ممبای هند نشان می دهد. بناهن سوال این است که چه اتفاق افتاد تا باعث تغییر در سیاست هند گردید؟ جواب آن مربوط می شود به تغییر سیاست امریکا در برابر پاکستان، به این معنی که واشنگتن در ماهای اخیر از وارد کردن فشار 8 ساله بالای پاکستان در جنگ علیه القاعده و میزبانان محلی آنها در مناطق قبایلی عبور و با اسلام آباد در رای استراتژی خروج از افغانستان کار کرده است. این تصمیم ایالات متحده امریکا ناشی از دو عامل است. یکی این که ثبات پاکستان ضرورت بود که به صورت خطرناک توسط شورشان ضعیف گردید است. دومین که واشنگتن در جنگ علیه شورشان در افغانستان با کمک پاکستان ضرورت داشت و پاکستان ضعیف نمیتوانست در این جنگ مصدر کمک شود. از نقطه نظر امریکایی ها هیچ چیز بهتر از این نیست که هند و پاکستان با هم مذاکره کنند. بنابراین نه تنها ایالات متحده امریکا مجبور گردید با پاکستان معامله کند، بلکه هند هم باید این حقیقت را بپذیرد که اسلام آباد با همترازی واشنگتن توانایی آن را دارد که راه دلی جدید را از این معادله مسدود نماید. ایالات متحده امریکا همین حالا از هند خواسته است فشار را بالای پاکستان کاهش بدهد تا این کشور بتواند توجه را در جنوب غربی پاکستان متمرکز بسازد. نشریه استراتفور در اخیر مقاله می نویسد از نقطه نظر امریکایی ها هیچ چیز بهتر از این نیست که هند و پاکستان با هم مذاکره کنند. در کوتاه مدت این مساعدت می کند ایالات متحده امریکا جنگ در افغانستان را مؤثرانه پیش ببرد و همچنان استراتژی دراز مدت امریکا را برای اعاده یک توازن قدرت در جنوب آسیا کمک می نماید که توسط حمله تروریستی 11 سپتامبر برهم خورده است. هرچند که به نوشته نشریه در حال حاضر تحرک منطقه‌ای در صف منافع امریکا قرار دارد. نشریه دیگر امریکایی لاس انجلس تایمز در شماره اخیر خود در ارتباط قاچاق مواد انفجاری از پاکستان به افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد هفته دوبار کاروانهای غیر مجاز که در آن صدها تن مواد امونیم نایتریت جا به جا می گردد از پاکستان به افغانستان قاچاق می شود. این مواد انفجاری در تاریکی شب از پسته‌های امنیتی پاکستان گذشته از راه ترخم داخل افغانستان می‌شود. به نوشته روزنامه لاس انجلس تایمز، پلیس، سیاستمداران و بروکرات‌ها حق می‌گیرند تا این مواد انفجاری به سرمنزل مقصود برسد. به نوشته روزنامه، هر کاروان حداقل دارای 12 لاری در هر لاری 130 بوجی و در هر بوجی 110 پوند امونیم نایتریت که برای ساختن بم استفاده می شود جا به جا شده و داخل افغانستان می گردد. به این معنی که در هر شب 85 تن مواد انفجاری داخل افغانستان می شود. مالک پاکستانی کاروانها و روزنامه گفته است دلالان افغانی در آن طرف سرحد داخل افغانستان این مواد را به شورشان طالب به فروش می رسانند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزیر داخلی افغانستان میگوید با توجه به جلب و جذب جدی پلیس، شمار پلیس تا نیمه های سال آینده افزایش قابل ملاحظه خواهد داشت و به باور وزیر داخله این کار با تفاهم و مشوره با مردم صورت میگیرد.
در سال که بخیر نپیشو داریم تعداد پلیس به صورت قابل ملاحظه بخیر افزایش میافت. مجالتن تشکیل ما است 96,800 نفر، تا 1.5 سال آینده ای تعداد میرسه به 1,34,000 نفر. بناهن افزایش کمی پلیس در این زمان نیازمند افزایش کیفیت کار پلیس هم است.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با محمد انی فتمر وزیر امور داخله را در برنامه های ساعت 3 و 5 بعد از ظهر به وقت کابل از رادیو آزادی شنیده میتونین و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل است. قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از نیروهای بین المللی مستقر در این کشور خواسته است تا از اجرای عملیات خودسرانه که منجر به تلفات افراد ملکی می شود خودداری کنند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت می گویند که اکثر بازانان روز گذشته در شرق افغانستان کشته شده است. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در ولایت نیمروز میگویند که بیشتر از 600 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. ایالات متحده آمریکا در سال روان میلادی حدود 18 میلیون دلار را در بخش‌های سرکسازی زراعت و تقویت حکومتداری به ولایت فاریاب مساعدت میکند. پلیس شهر نیویورک میگوید آنها یک موتری را که به نظر میرسد در آن مواد انفجاری جاگذاری شده است در منطقه تایمز اسکوئر در مرکز این شهر کشف کردند. بعضی از چهره های سینمایی هالیوود آمریکا با امضای یک تقاضانامه دست جمعی از حکومت ایران خواستند تا کارگردان سینما این کشور جعفر پناهی را رها کند. و گزارش ها کیان که انتظار می رود حکومت یونان امروز اعلام کند که برای خروج از بحران مالی و دریافت قرضه چند میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا و IMF یا صندوق بین المللی پول به توافق رسیده است.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه دو برنامه هفتوار را آماده نشر داریم. در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان گرامی سلام. در برنامه امروز در مورد یکی از جنبه‌های مهم فرهنگ مردم افغانستان معلومات می‌دهیم. درباره دعای بد و باورهای مردم افغانستان در مورد آن. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که فوزیه نوری با میرویس امینی آن را پیشکش می‌کند. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، دعای بد یا بدعا کردن جزی از فرهنگ مردم شمرده می شود.
مردم زیاد عقیده دارند که با دعای بد می توانند دشمن و بدبین خود را سرکوب کنند و از راه بردارند. در جهان مردم یافت نمی شود که برای نفرین کردن دیگران جملات و کلمات نداشته باشند. دعاهای بدی که موزون، آهنگین و پرسوز باشد و کلمات اثرناک در آن به کار برده شده باشد، به همان پیمانه فکر می شود که زود قبول می شود. کسان حتی عادت به بدوا کردن دارند. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عامر انستیتوت زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان، در این مورد می گوید:
البته بدوها در زمان آریایی ها کش زردشتی معمول بود، در اوج آتش مقدس بود نزدشان و بدوها هم بیشتر به اساس آتش صورت می گرفت. آنگاهی که آیین و دین مقدس اسلام پهن می شه و بدوهایی که در رابطه با مسائل آتش پرستی، اینجا جای خدا به وحدانیت می گره و بدوها در رابطه با یادکرد نام خداوند و پیغمبر صورت می گره.
دعای بد مردم هر جامعه با جامعه و منطقه دیگر فرق می کند. بعضی از دعاهای بد نزد افغانها زیادتر رواج دارد و استعمال می شود. باز هم سخنان از آقای گلزاد در این باره:
دعای بد طی زمانه‌های مختلف با در نظر داشت معتقدات و فرهنگ‌های مختلف این هم اشکالش تغییر می‌کنه، اما بدعاهای هم وجود داره که البته شکل خرافی داره که عمدتاً بدعاها در اینجا وقتی صورت می‌گیره بیشترین موجود یا ذاتی را که در اونجا تکیه می‌کنن او ذات خداوند میباشه یا حضرت پیغمبر میباشه، که طور مثال یگان کسی را میگن که خدا میگه بزنید یا پیغمبر میگن به شرمانیشه این نفره. در این دراسا بیشتر معمول است، اما دیگرهای از او که به موجودات یا به زیارت ها و یا در به مسائل دیگه اینا تکیه میکنه، اینا جز فرهنگ عوام است و بنیاد اساسی هم در زمینه نداره.
افغان ها میگویند بیشتر دعای بد کسانی چون پدر، مادر، استاد، یتیم و سالخوردگان و اشخاص بزرگ و به اصطلاح به جای رسیده قبول میگردد. من ترا تو تا زمانی که خدا بندگان کنان و دو سیاه رویش را به جزا می طلبت نتوانم بچی من ترا تو بابا. باید گفت موارد، انگیزه ها و عواملی که موجب می شود انسان دعای بد در حق کسی بکند و او را نفرین نماید متفاوت است. حالا به صدای چند نفر از کسانی گوش بدهید که در مورد دعای بد که در مناطقشان رواج دارد می گویند.
شایماسم از کوهستان. در منطقه ما رواج است کسی که قار شد اولاد خدا بدوا میکنه، قار خدا در سرت باید قار خدا شوی، یک دفعه که دق من جگرخون میسازی در قار خدا گلی غیبی بخوری. منسای ما که خراب باشه حالا بدوا میکنیم، در غال مغال میکنیم، سرش میزنیم، در قار خدا شد منسای ما خدا نیست و نابود کنه زمین، خدا گمش کنه یک دفعه.
اسم محمد حسن است، تخلصم نوا و منشی علمی ریاضی فلسفی جهان. مثلا طور مثال در ولایت پروان کاکا یا پدر جان مرد شوی یا خدا ورداری تا خدا تو را گم کنه، همین در بین ما مردم رواج دارم.
نام من نفیس هست، باشنده ولسوالی شینوار است. بدوا خو اگر نه چیز خو خداوند پاک میکنه، هستی و نیستی و دست از او سمایگان دفت دل آدم بسیار درد میکنه، سوخت میکنه، زور آدم سرکس نمیرسه، بدوا میکنه. یعنی مثلا الله اولادایت در نماز شام گور کنی، یا میگه برو ما به خدا سپردیمت، حوالیت به خدا کردیم، ببینیم خدا چی میکنه.
پروین، باشنده شهر کابل. من کسی که زورم بهش نرسه نمیکنم، باش مقابله نمیکنم، از آب خود میشرمم. مگم اولیش به خداوند میکنم و یک مسئله مشهور است که من همیشه مورا میگم که میگه آه مظلوم بر سوان ماند، گر خود نبرد برنده را تیز کند.
مکه جان، باشنده تایمنی میباشم. مکه زیاد قار میشم، باز اولا گریان میکنم، باز از گریان باز میگم نگه زورم خواه نمیرسه، مجبور میشم، باز میگم لای در قار غضب خدا گرفتار شد، لای جانو تا گور کنی، خیر نبینی، خدا جانو جور ندید، دل بیغم نبینی، سرت در کفن سفید بپیچه، لای روز رو خوبی رو نبینی، تا که زنده باشی در غم باشی. نگه اینم ترا میگم دیگه.
نام ما فیزه. پری روز رفتم در چیز فروشگاه، پیسه ما کی صبر زد. ما مالو بدوا کردم تو مارکی که گرفته، لای در خانش گله مغم دارم.
هنت مثل بچه ما رو یتیم شد.
ما باشنده ولایت کنر ولسوالی خاص کنر می باشم. اسم ما واجیه الله شپون. یکان وقت جای ما مادره و پدره که سری اولاد خود قهر میشه، یعنی غیر ارادی تقریبا از روی عادت دیگه بعضی الفاظ برش استعمال میکنه که از جمله برش میگه که دزمک تلیشی، یا برش میگه لوی موشی، یا برش میگه چت وات شی، تنکه نال شی، بجوانی نرسید.
ایده هم میگویند دعا چی نیک باشد چی بد. در سحرگاه هنگام شام و یا غروب آفتاب، در وقت آذان، در زمانی که رعد و برق رخ میدهد و نیز جاهای مقدس قبول میشود.
مرا کردی پریشان در بگیری در بگیری، مرا کردی پریشان در بگیری در بگیری، کشیده ماه سوزان در بگیری در بگیری، کشیده ماه سوزان در بگیری در بگیری، مرا کردی پریشان در بگیری در بگیری، مرا کردی پریشان در بگیری در بگیری.
شفیق بشارت شاعر و نویسنده افغان دعای بد را جزء کلتور شرقی میداند و نظر دارد دعای بد کردن ولو از روی عادت هم باشد کار درستی نیست.
کلتور بگویم امی کلتور آسیایی هست، یعنی ما میتونیم بینیم دعای بد در ایران، پاکستان، هند، حتی میتونیم بینیم و در بین افغان ها هم بسیار زیاد است، اما کسایی که اکثرا دعای بد میکنن ها کسایی هستن که ضعیف باشند. به طور مثال من میگم که بعضی خوشوها رو میبینیم مثلا آرسو خود دعای بد میکنن، مثلا خدای رو بگیره بسیار با سوخت دل به حساب گفته خودش دعای بد میکنه که این میگه آرسو نه بود شاید بچه‌م به ما توجه میکرد. آدمایی که مثبت باشن، آدمایی که منفی‌گرا نباشن، اونها هیچ وقت دعای بد نمی کنن. و بعضی کسایی هست که عادتا دعای بد میکنن، مثلا اگر یک موترم برشان استاد نکرد درا یک وی در بگیره این موتروان یا خدا موتر شپه شپه طبق عادتی که پا میزنن.
این که دعای بد چقدر جنبه دینی و اعتقادی دارد، سخنان را از مولوی بشیر احمد نصار، یک تن از علمای دین، بشنوید.
از نامش معلوم است که دعای بد بد است. الله جل تسمته خودش وعده میکنه که اگر من مطابق طبیعت شما هر دعای شما را اجابت بکنم، در آن واحد تمام شما هلاك میشه، یعنی شما به خیرتان میفهمی همیشه دعاهای بد میکنیم. و مسئولیت ما این است که در حق کسی دعای بد نکنیم. عقایدی که مردم دارن که به اثر دعای بد کسی مصیبتی برش رسید، این از احتمال دور نیست، واقعیت است. همین عقیده خوب است در ذهن مردم باشه که تو خود از دعای بد مردم نگاه بکنه، یعنی به ایمان خود به کسی ضرر نرسونه که برش دعای بد بکنه.
همان طوری که گفتیم دعای بد شامل مسائل فولکلوریک می شود و در ضرب المثل ها نکته های ظریفانه حتی در اشعار فولکلوریک جا دارد، مانند این چند بیتی که تقدیم می شود. الهی باد و بارانت بگیرد، دعای ما غریبانت بگیرد، نمک خوردی نمکدان را شکستی، نمکم پیش چشمانت بگیرد، دریا که کلان شود نگاهش کی کند، دو دل که یکی شود جدایش کی کند، هر کس که جدا کند عزیزش بمیرد، مانند دلم خانگکش در بگیرد، شگوفه می کند گل بله به جوی، اول آمد که یارت می کند توی، الهی توی سرش غمخانه گردد، گل از من و دیگرا می کند بوی.
دعای بد اگر هم مسئله صرف اعتقادی مردم و یا به سبب عادت و یا برای سبک ساختن دل و عقده‌گشایی است، اما چون در آن بدی هم نوع آدم خواسته می شود، به هر حال کار درستی به نظر نمی رسد و بهتر است هر فرد بدخواهی دیگران را از سر دور کند.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه‌ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتون به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و آدرس ما در پشاور پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بار با معرفی یک روستای از ولایت فرا از غرب افغانستان در خدمت شما قرار دارم. تپه ها و دشت های ریگی به نظر می خورد. آفتاب با نور تمام می درخشد. زمان به این دشت های سوزان خیره شویم، موج سراب رو می بینی که گویا اگر نزدیک شوی به او می رسی، اما نه، این موج در پیش و پیش شما به دورهای دور می رود. سرک از میان این دشت ها گذشته و به سوی هرات روان است. موترها با وسایل به سرعت از آن عبور می کند. وقتی از کابل به هرات روی، راه خامه از این سرک به سوی راست جدا شده که پس از اندک به جلو خانگک های گلی با گنبد های خرد و بزرگ را می بینی که به صورت پراگنده، یعنی دوتای یک جا و دوتای جای دیگر واقع گردیده، هنوز فاصله را نرفتی که جمع از خانه ها را در دامنه کوههای نچندان بلند اما پر ریگ می بینی. لیکن این منطقه نسبت به مناطق دور و پیشان سرسبزتر است. گرم باد ملایم از سوی دشت ها می وزد. مردم مصروف کار و بار خودند. اطفال با لباس های رنگارنگشان در میان این ریگ ها مصروف بازی هند. این لحظات را با ما باشید و با آجی صاحب سیدو جان آقا یک جا از مسیر سرک قندهار هرات جدا شده، این قریه را که در کنار شهرهای کابل هرات قرار دارد و آن را روستای مغلاباد و توت یاد می کنند معرفی می کنیم.
اسم ما حاج سیدو جان آقا از قریه توت و مغلاباد که از ولایت فرا و ولسوالی گلستان بین شهرهای هرات قندهار می باشد.
این روستا در مسیر راه کابل هرات در ولسوالی گلستان ولایت فرا واقع است. بار حکایتی را شنیده بودم که پهلوان بود قوی و پرقدرت، از کابلستان گرفته تا زابلستان و توران هیچ کسی پشت او را به زمین نگذاشته بود. پادشاه زمان از قدرت او می ترسید و حراس داشت. او را در پیش و پیش لشکر می گماشت تا فتوحات کند و سرزمین نو را به دست آورد و قدرت آن پادشاه را وسعت دهد و در صورت ناکامی گویا از شر او رهایی یابد. اما این پهلوان فتح می کرد و سرزمین نو را اشغال می نمود و پیش می رفت و خیال پادشاهی را نیست در سر نداشت. وقتی این سرزمین پر از ریگ و تپه های ریگی آن را می بینم، قصه آن پهلوان و آن صحرای بی انتها، ریگزارها، لشکرکشی ها و تاخت و تاز های آن یادم می آید. روستای مغلاباد هم مانند سرزمینی که در قصه شنیده بودم خانگک های دارد در میان ریگزار، اما مردم به این روستا پیشینه خیلی قدیمی میدن و وجه تسمیه آن را به تاریخ هجوم مغلها نسبت میدن.
قریه مغل آباد اصلا از وقت مغلا بوده که در سابق مغلا به این قریه بود. بعض هم نیکا و اجداد ما که آماده همو قریه را معلوم نیست که خریده یا چطور مانده، همیتر به دست آن مانده باشه.
در روستای مغلاباد و توت ولسوالی گلستان ولایت فرا در حدود 1000 خانواده زندگی می کند و تقریبا 57 کیلومتر دورتر از شهر فرا واقع شده است.
طرف جنوب آن ولسوالی گلستان می باشد و طرف شمال آن فرارود می باشد و غرب آن خود ولایت فرا که شارع بین هرات قندهار می باشد وصل می شود.
مردم دهکده مغلاباد ولایت فرا مردم متدین و دیندار بوده، اما کن مقدس خود را دوست دارند و احترام می کنند. آنجا می روند نزد خداوند دعا و استدعا می نمایند. در غرب این قریه زیارت پیر غیب ساربان بابا و در قسمت های شرقی این قریه زیارت پیر غیب و در داخل در مرکز قریه مغلاباد زیارت خلیفه ملا وزیر صاحب موقعیت دارد که زیارتگاه عام و خاص است و این زیارت ها قدامت تاریخی دارند.
جاهای مهم قریه مغلاباد به نام زیارت خلیفه ملا وزیر صاحب می باشد که بسیار یک شخصیت کلان تیر شده، عالم برجسته بود و روحانی می باشد. آن در حدود 120 سال می شود که فوت کردید. غرب قریه ما پیر غیب ساربان بابا می باشد و طرف شرق قریه ما پیر غیب بابا می باشد. تقریبا از اصحابه کرام می باشد.
می گویند خلیفه ملا وزیر شخصیت مذهبی معتبر نزد مردم بوده. او به اصطلاح چله پخته کرده و با عجینه ها سخن می گفت. بر آنها حاکم بود، از آنها لشکر می خواست و به نفع مردم کار می کرد. مردم او را خیلی احترام می کردند و دوست داشتند.
قصه تاریخی زیارت خلیفه ملا وزیر صاحب می باشد که ای در حیات خود به نام ملا وزیر بلاخور مشهور بود که در جنیات بسیار دست داشتند و در جنیات همیشه لشکر کشی داشتند. مردم می گوتند که خلیفه ملا وزیر صاحب به نام بلاخور مشهور است.
مردم روستای مغلاباد و توت ولسوالی گلستان ولایت فرا در اصل زراعت پیشه و دهقان هست. هرچند وجود ریگزارها، دشتهای بی آب و شوره زده زمینه را برای کشت و زراعت کمتر ساخته و اضافه بر آن خشکسالی های چند سال اخیر، جنگ های دوامدار و وزش بادهای موسمی اساسات کشت و زراعت را از آنها گرفتند. اما باز هم مردم جز زراعت و دیقانی شغل دیگر ندارند. برخی آنها مصروف مالداری نیز می باشند و آنها تعدادی از مال و مواشی را می توانند تربیت و نگهداری کنند که تکافوی ماست و شیر خودشان را نماید و نمی توانند برای فروش و صدور و دیگر مناطق مواد کافی جمع‌آوری نماید.
اصلا در قریه ما گندم کش میشه، جواری کش میشه، ماش کش میشه، همین ست چیز. زمین کم دارد، نفوس زیاد است. در سالهای گذشته بسیار مالداری آن بیخی ترقی داشتن، متاسفانه در انقلابای آن بیخی از مالداری ضعیف شده و خشکسالی ها اینا را بیخی از بین برده. دیگر فقط یک غریبی و دیگه کار کردن نمیتاند.
اما اکنون در این قریه هر خانواده حولی و زمین های پیش خانه ایشان را باغ ساختند، نهالشانی کرده و سرسبز نمودند و عده به باغداری پرداخته و در حال حاضر باغداری نیز در روستای مغلاباد و توت ولایت فرا روبه رشد است.
با سلام مجدد و روزتان بخیر. 11:53 دقیقه با وقت کابل است. برنامه روستای من خانه من تا دقایق بعد ادامه خواهد یافت. همین اکنون گزارش های را دریافت کردیم که تظاهرات علیه ایران به خاطر اعدام تعداد از افغان‌های مهاجر در آن کشور در کابل راه اندازی شده. فوزی احسان همین اکنون در استودیوی کابل با ماست و جزئیات بیشتر از او می‌شنویم. سلام خدمت شما، بفرمایید که چه جزئیات از تظاهرات امروز در کابل دارین؟
بله همکاری عزیز، طوری که گفتین امروز بسطها تن از باشندگان کابل بر ضد اقدامات تازی ایران که تعدادی از افغانها را دهی اواخر اعدام کرد و همچنان تعداد زیادی را محکوم به اعدام هستند و گفته میشه که در آینده شاید اونا اعدام شوند، در مقابل سفارت ایران اینا گرد همایی کردن و دست به مظاهره زدن. این افغانها همچنان که زنا هم در میان بودن در این مظاهره تصویر احمدی نژاد نیز با خشم با آتش کشیدن و شعارهای ضد ایرانی را سر دادن.
مظاهره ما بخاطر از این است که یک تعداد برادرای ما در شهر ایران که ما تصویرهای شدیدیم بسیار به یک وجب نانسانی هر کدامش به ادام رسیده، یک تعداد فامیلایی که از خانمانشان به جای شده، این سرشان ظلم شده، ما بخاطر از این به غیرت مردم به مت مردم کمی تو جمع شده این ما آمدیم جمع شدیم که تا علی ایران این خون مظلوم ها پرسان شوه.
حاجت مردای ما نیست، یک شب بیرون بکش پنجی زن افغانه ببین که افغان چه قسم تو را میکشه. مرگ به ایران، مرگ به ایران، او بدر مرگ به ایران. بگوین چرا نمیگین 3000 نفر افغان تا نبود ما مادر رو درگرفتیم؟ خیر است، شما پدر نیستین.
بله باید بگویم اگرچه ارقام درستی از اعدام شده های افغان در ایران در دست نیست، اما وزارت خارجه تنها اعدام 6 افغان را در ایران که به جرایم مختلف اعدام شدن تایید میکنه. اما گفته میشه که ارقام بلندتر از چیزی است که مقامات دولتی افغان تا هنوز تایید کردند و صدها افغان دیگه هم محکوم به اعدام هستند. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگه که هیئتی را به ایران فرستاده تا در این مورد با اونا گفتگو کنه و مشکل حل بسازه. و شورای ملی افغانستان هم روز گذشته در اجلاس عمومی خود گفت که بر روز چهارشنبه مقامات وزارت خارجه را میخواهد تا در این مورد با اونا صحبت کنه و بدانه که مشکل چی است.
با تشکر فراوان از شما فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی کابل با خود داشتیم که درباره تظاهرات امروز مردم کابل علیه اقدام ایران به خاطر اعدام تعداد از افغان‌ها به صورت مستقیم گزارش میداد. البته بیشتر در این مورد در برنامه‌های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید. و حالا ادامه برنامه روستای من خانه من.
مردم در روستای مغول‌آباد و توت همکار دولت هم. جوانان این مناطق از منطقه توت تا منطقه پوزک ولسوالی بگوای ولایت فرا که در امتداد شهرهای کابل هرات قرار دارد، در تامین امنیت شهرها با قوای امنیتی حکومت همکارند. و با تأسف شمار زیاد جوانان آن در پی یک لقمنان دور از خانه و کاشانهشان و ملکهای خارج به خصوص ایران سرگردان و مهاجرند. اما با آن که مردم روستای مغول‌آباد و توت ولسوالی گلستان ولایت فرا همکار دولت و حکومتند و در این ولایت نسبت به شمار زیادی از ولایت جنوبی افغانستان امنیت تامین است، ولی باز هم مانند دیگر ولایت آرام حکومت در این ولایت نیز هیچ کار را انجام نداده و مردم مشکلات زیاده دارند. مردم قریه پس از 7 سال امسال توانستند حکومت را وادار به ساختن یک مکتب نمایند. این روستا مریضانشان را به مرکز ولایت، به ولایت همجوار و حتی به کابل جهت تداوی میبرند. آنها پول زیاد مصرف میکنند، قرض میگیرند، احتیاجی میکشند تا مریضشان را تداوی کنند و در خود قریه کوچکترین امکان تداوی وجود ندارد. اما آجی سیدو جان آقا میگوید اگر مکاتب، سرک ها، کلینیک در قریه ایشان یعنی در روستای مغول‌آباد و توت اعمار گردد، آنها دخترانشان را نیز به مکتب شامل می کنند و مردم این روستا مخالف فراگیری علم و دانش دختران نیستند.
همی یک سال میشه که مکتب ما شروع شده، همی چند سال مکتب خصوصی بوده، فقط امسال مکتب رسمی کردیم، حالا کار روان است که مکتب شروع شده. بله ممانعت نیست که در علم و فرهنگ کسی ممانعت بکنه.
عروس گریه نکو بارب تلی خواه عروس گیری نکو با رفتن خو تو را گل می باریم با وطن خو.
در مراسم عروسی مردم روستای مغلاباد و توت ولسوالی گلستان ولایت فرا 500 هزار و یا 5 لک عق مهر می گیرند که تهیه این مبلغ هنگفت برای داماد کمرشکن است. مراحل خواستگاری و یا به اصطلاح آن مردم مرکه می کنند، به این معنا که به خانواده عروس می روند و عروسشان را انتخاب می کنند.
اونجا امرای امو خسر پسر که است، امرای از اونا می شنه و می سازه، درباره مهر از اونا گفتگو می کنه. بعد از او که مهر تعیین شدن، بعد عالم مولوی صاحب میخای اونجا فاتحه میکنه و دستمال میده و بعد از او دیگه کار با شروع میکنه.
پس از آن میله و مهمانی برپا میکنن، گوسفند میکوشن، برنج بار میکنن، خیش و قم را با خبر مینمایند و نان میدهند.
تاسو په خپل وادو کې کومه سندره وای؟ سرقم سندره وای؟ خپل محفل سرقم ګرمایی
بس مجدغه چې ور سر چې دا لکلاسې پورته کوي مخبر.